بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز وارد تبیین مبنای مرحوم اصفهانی میشیم در بحث کلام، که به نوعی یک قرائتی است از همون بیان معروف امامیه و معتزله، بنا به اون چیزی که امام به ایشون نسبت دادند. البته امام اسم ایشون نیوردن، ولی معمول افراد این قول رو به ایشون نسبت دادن. امام تعبیر کرده بودن بعض اهل تحقیق، لذا بحث رو وارد تبیین فرمایش مرحوم آقای اصفهانی میشیم و یه دوست جلسه احتمالاً مهمان این بحث مرحوم آقای اصفهانی که از روی نهایت درایی خودشونم میبینیم بحث رو هستیم. اگر دوستان میخوان بیارن صفحه 261 نهایت درایی جلد 1. البته نهایت درایی ظاهراً دو تا چاپ داره، این اون چاپ آخرشه که وجود داره. تا کنون گفته بودیم که درباره تکلم خداوند دو مبنای مشهور وجود داره. یکی بحث کلام نفسی که بحث اشاعره است و او را از روی کتاب‌های خودشون دیدیم و آوردیم اینجا، از روی کتابایی که خودشون طرح کرده بودن که جمله دیدیم نقدش موند. یکی بحث معتزله است که ایجاد کلامه، که اون رو هم از روی متون متقدم دیدیم، هم از قاضی عبدالجبار، هم از روی کتاب زهدی جارالله و هم از روی کتاب‌هایی که مطرح شده. 261 جلد 1. و اون بحث طلب و اراده است دیگه، تو طلب و اراده عنوانش هم طلب و اراده است. خب معتزله قائل بودن تکلم الهی و اینه که ایجاد میکنه کلام رو در موجودی بیرون از ذات. اشاعره قائل بودند به این که کلام کلام نفسی است، که امروز در ضمن عبارات مرحوم آقای اصفهانی نوعی به او اشاره خواهیم کرد. مرحوم آقای اصفهانی وقتی وارد بحث میشن میگن بحث از طلب و اراده، که خب اساسا عنوان کتاب امام هم همینه، میگن این اگر به یک نوع لحاظ بشه یه بحث عقلی است، اگر نوع دومی از طرح بحث رو مطرح کنیم یک بحث اصولی است، و اگر به نحو سوم او رو بررسی کنیم این یه بحث لغوی است. اون حیثیتی که اگر با او وارد بحث بشیم بحث عقلی است. اونه که اساساً بگیم آیا در نفس آدمی ما واجد دو صفت نفسانی هستیم، که یکیش طلب یکیش اراده. در درون خودمون یک اراده داریم یک طلب، که میشه تغایر طلب و اراده و میشه حرف اشاعره، یا واجد دو صفت نفسانی نیستیم، یه صفته، یه چیز داریم که میشه اتحاد طلب و اراده. تغایر طلب و اراده حرف اشاعره، اتحاد طلب و اراده حرف معتزله. اگه کسی بیاد بگه آقا بررسی کنیم افق نفس خودمون رو، در افق نفس ما دو تا صفت داریم یا یکی داریم، اصلا بحثش پیرامون لغت و لفظ و واژه و وضع و اینها نیست، یه امر وجودیست، بازشناسی نفسه و یه بحث عقلیست. اما اگر آمدیم و بحث را از این زاویه رفتیم که مدلول امر چیه، وقتی یکی میگه افعل، این افعل به معنای اینه که طلب میکنم از تو یا اراده کردم که تو انجام دهی. مدلول لفظ امر، مدلول صيغه امر، این بحث بحث اصولی است. اگر ما اصلا بگیم آیا واژه طلب و واژه اراده تا لام ب الف را الف دال ه، این دو واژه آیا مترادفند یا مترادف نیستند؟ ترادف و عدم ترادف بحث لفظی لغویه. پس نوع ورود و خروجمون به این بحث میتونه بحث رو در سه علم مختلف جای بده. این نکته رو ایشون مطرح میکنن. بعد میگن که خب ممکنه یه نفری بیاد بگه آقا ما بگیم مدلول واژه امر چیه، طلب یا اراده، یا بگیم که طلب و اراده مترادفند یا نه، اینا ریشه در یه بحث عقلی هم داره. حالا ایشون بحث اصولیشو نگفته، فقط بحث لغویشو گفته، ما بحث اصولیش هم به نوعی میتونیم زمینش بکنیم. به این معنا که اگه کسی میگه طلب و اراده مترادفن، مثل انسان و بشر، پس مدعی ما به ازای اینها یک مصداق در عالمه. یه چیز دو واژه در مقابلشه، و الا اگر یک چیز و دو تا چیز مختلف ازش انتظار شده که نمیشه. از شیء واحد به حیثیت واحد تنها یه مفهوم داریم ما، لفظم بر همون مفهوم وضع میشه. پس اگر کسی گفت مترادفینند، یعنی چی میگه؟ یعنی میگه دو لفظند و یه مفهوم، این مفهومم یه مصداق در عالم داره، چون مفهوم واحد که مصادیق متکثره داره، ولی ما به ازای معنوی واحد داره. انسان و بشر وضع شدن برای یک مفهوم، اون مفهومم یک واقعیت در عالم خارج داره، همون واقعیتی که در شما هست، در امرم هست، در زیدم هست، در بکرم هست. خب اگه گفتیم مترادفند، پس لاجرم باید بپذیریم که طلب و اراده یه چیز هست. پس پذیرفتید وحدت طلب و اراده رو. اگرم بگید مترادف نیستند، یعنی این وضع شده برای یه مفهوم، اونم وضع شده برای یه مفهوم، اون مفهومم در خارج مصداق خودشو داره، اون مفهوم دومم در خارج مصداق خودشو داره، پس معلوم میشه اینها دو واقعیتن در خارج، پس به تغایر قائلید. فلابد در این که بگیم کسانی که قائلند به وحدت لغوی، ما اضافه بکنیم یا قائلند به این که مدلول اینها چه طلب چه اراده یکیه، صیغه عمد دلالت میکنه بر طلب که همون اراده است. اگر مدلول اینها یکیست، معنای این دو واژه یکیست، لاجرم صفت نفسانی خارجی هم یکیست. این اشکالی که خود ایشون به خودش مطرح میکنه.
قائل
نمیدن؟ چرا قائل قدم قائل هستون از همه معتزله دیگه؟ نگاه کنیم. پس مرحوم آقای اصفهانی گفت بسته به این که بسته این هستمون اصولیه مثلا با نگاه اصولی پیش بریم، اگر میخواییم وارد بحثهای حاشیه‌ای بحثهای اونتولوژی وجودشناسی یا مباحث کلامی بشیم طبعنه. مرحوم آقای اصفهانی میگفت نگاه کنید، بحث از طلب به اراده یه جور بحث کنید، بحث فلسفی عقلیست. اونم اینه که بگیم در خارج ما در افق نفس دو صفت داریم یه صفت. چطور میگیم در افق نفس ما یه علم داریم یه قدرت، دو تا چیزن. بگیم هم در افق نفسمون یه طلب داریم یه اراده داریم. این یه بحث. بحث دومی که بگیم صیغه افعل معناش چیه؟ افعل یعنی اراد یا یعنی اطلبو اورید یا اطلبو، و به تعبیری خود ایشون تعبیره. اعلمو مثلا گذشته ایشون اعلمو یا اوریدو، حالا ما گفتیم مثلا در رابطه با مسئله دیگه این اعلمو شده در بحث دیگه است، به اینجا نیست. اگه گفتش که افعل یعنی من طلب میکنم از تو، طلب تو من، یا وقتی میگه افعل یعنی اراده، این میشه اصول. سومی این که طلب و اراده از دیست دو واژه مثل انسان و بشر، آیا اینها یه معنا دارن یا دو معنا؟ این قول اونی که میگه یه معنا دارن در حقیقت چی میگه؟ میگه مترادفن، دو لفظ یه معنا. پس در حقیقت میخواد بگه در عالم خارج هم یک صفت نفسانیست. از اون طرف اونی که میگه مترادف نیست در حقیقت داره میگه که اینا دو مفهوم مختلفن که از دو چیز مختلف منتزع شدن، پس در عالم خارج هم دو چیزه. ریشه بحث لغوی هم لاجرم و لابده من منتهی به بحث عقلی میشه. لذا اگرم بحث عقلی یا اصولی، بحث لفظی یا اصولی میکنید، دست فرمونش دست آخر میرسه به چی؟ به سر اون سفره مباحث عقلی. چه ببینید گوشت داره یا نداره؟ ولی اینم لابد داره انیانجای علاوه اون بحث لاجرم به اون میرسه. ایشون این صبح هره که مطرح میکنه خودش جواب میگه نه، ما میاییم قائل میشیم به این که مترادف نیستن. طلب لفظ تا لام با وضع شده برای یه معنا، اراده وضع شده برای معنای دیگه، ولی این دو معنا یکیش در افق نفسه یکیش امر اعتباری. کی گفته باید الزامن برسید به این که حتما در افق نفس دو تا صفته؟ بنده میگم دیوار و علم بر دو معنای مختلف وضع شده. این معناش اینه که دیوار در وجود مبارک حضرت عالیه، نه علم هست دیوار نیست. اینجا میشه میگه طلب و اراده مترادف نیستند، یکی وضع شده برای مفهومی که این مفهوم صفتی است در وجود شما، یکی وضع شده برای یک امر منتزع اعتباری به تعبیری که حالا من اضافه میکنم بهشون، انتزاعی فقط میگه. هر عدم ترادفی الزاماً سر از پذیرش دو صفت متفاوت در ذات گوینده در نمیاره. اون طرفشو مرحوم اصفهانی نگفته، اون طرفش هم ما میگیم. طلب و اراده وضع شدن برای یه معنا، پس دال بر اینن یه معنا در ذهن هست، اما معناش اینه یه چیز دیگه‌ای در ذات نیست، اون صفت دیگه‌ای باشه که موضوع این لفظ نباشه. بحث عقلی ما تره بحثمون اصلا قرار شد از لفظ بزنیم بیرون دیگه. تره است. آیا ما در افاق نفس دو صفت داریم یا یک صفت؟ دو صفت، اما هر دوی این واژه ها برای یکی از این صفت ها وضع شده، اون صفت لفظ نداره.
لغو
بله. چی لغو میشه؟
دو تا صفت در نفس انسان باشه،
دو تا این بشر هم یکی نمیشه؟ چرا انسان و بشر در یه معنا وضع شده؟ لغوی هم نیست. تعدد واژه، تعدد اصطلاح اشکال نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری شیرازی که اشکال میکرد ولو از آبادی دور، میگفت فهوا و منطوق و مضمون مطوی فرمایش شما اینه که غلطه. این حالا فهوا و مضمون مطوی کلام شما اتفاقا نقطه ایست که قائل داره، کسایی که قائل هم به استحاله اشتراک لحظی. یادتون باشه سال گذشته که وارد بحث اشتراک لفظی شدیم، یه عده بودم میگفتم اساسا اشتراک لفظی محاله. یه شب همین بود وقتی واژه داریم که چرا دومیشو درست کنیم. ما دو واژه، دو تا صفت داریم، دو تا واژه، هر دو واژه بر یک صفت لفظ شده، اون صفت دوم من لفظ نداره. یا لفظ داره، این دو تا میتره افت سوم یه مال اون بحث شده. این گفته باید در زمان این دوتا لفظ باشه، مگه فقط این دوتا نیستن؟ لفظ سوم بر اون بحث شد. الان علم و دانش اصل بدن تو فارسی هم هر دو رو داره، هم علم هم دانش، ممکنه واژه های دیگه ای هم براش باشه، آگاهی، همه اینا در همون معنا بحث شدن. پس این هم میشه اضافه به فرمایش های اصفهانی هم کرد، چون نه این برهانی که در حقیقت این انقلتی که تحت عنوان لایقال مطرح شد در فرمایش آقای اصفهانی، این لایقال کامل نیست. یه قسمتش به فرمایشی که خود ایشون گفت، یه قسمتش به عرضی که ما اضافه کرد. اما بعدشون میگه خیلی خوب، حالا که اینو دونستید، در حقیقت سه حوزه بحث داریم. یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن که اشاعره قائل هستند به سه چیز، معتزله قائل هستند به دو چیز. معتزله میگن ما در افق نفسمون یه اراده داریم، بعد هم این ارادهمون رو با لفظ ابراز میکنیم. این لفظ رو بهش میگیم طلب مثلا، اونی که در افق نفسمون هست بهش میگیم اراده. البته اونا میگفتن طلب و اراده نفسی، طلب و اراده لفظی. شما در افق نفست میخواهی، بعد این خواسته خودت رو به وسیله لفظ ابراز میکنی، میگی برو. یه خواستنی در دل تو هست که همونیست که گفت هزار تا فکر در دل صابخونه هست که یکیش تو دل مهمان نیست، یا بالعکس، یا هر دو. از اون برم یه سری فکر تو دل اون هست که تو دل صابخونه نیست، تو دل پودله، هیچی هم تلفظم بشنگی کنی. البته یه پرانتز، این در مقابل قول کسانیش که میگن فکر با لفظه، با واژه است، با الفاظ موضوع است. این بحث ممکنه بیاد یه سری دامنه، یه سری بحثای اصولی رو به هم بریزه اگه پذیرفته بشه. تا به چندین بار بهش توجه دادیم. این طبق این بیان میگن معنا، همون هزار تا فکر تو لفظی نیست. معنایی در ذهن من هستش بگم اراده. من دلم میخواد، اراده کردم که شما برید. بعد این اراده خودم رو به لفظ میارم، میگم برو. به اونی که تو افق نفس من اراده است، اینی که بر سر زبانه بهش میگم کلام لفظی. این کلامه در حقیقت. اونی که تلفظش میشه کلامه، اونی که تو دلته اراده. اونی هم که تو دلته هم طلب هم اراده است. طلب و اراده یکیه، چیزی مازاده بر اونیست. شما تو دلت یه چیزی داری، یه صفت، اون صفت هم طلب هم اراده، لذا قائل به وحدت طلب و اراده، یه چیزه. منتها این طلب و اراده خودت رو که یک چیز هستن و دو لفظ دارن، به وسیله لفظ ابراز میکنی. این لفظ میشه کلام، میشه امر. اشاعره میگن نه، ما سه تا چیز داریم. یه اراده داریم تو افق نفس، یک. دو، یه طلب داریم در افق نفس، دو. یک لفظی داریم که اینو بیان میکنیم. پس اونا که میگن اتحاد طلب و اراده یا تغایر طلب و اراده، سخنشون درباره اون لفظه نیست. اون لفظ که هیچی، اون که لفظ بیرونه. اون لفظ که مسلم امرون حادثون خارجیون، تو اون مشترک میریم تو افق نفس. حالا در افق نفس ما یک اراده داریم و یک طلب، یا فقط یه چیز داریم؟ اگه گفتیم فقط یه چیز داریم، که هم معتزله میگن هم امامیه، یعنی امامیه مرحوم آقای آخوند، اینا میشن اتحاد طلب و اراده. اگه گفتیم نه، در افق نفس دو سه چیز داریم که در مجموع میشه چند تا؟ سه تا. ارادت و نفسانیه، طلب و نفسی، و طلب لفظی، حالا یا به تعبیری امر، کلام. این میشه دو مبنا. بعدیشون میگه اشاعره چرا این دومی رو رفتن؟ اینو چندین بار گفتیم، اب نداره یه بار بیام تکرار کنم. میگه به خاطر اینکه اشاعره دیدن اگر بخوان بگن کلام اون لفظ بیرونیه، اون لفظ که قطعا حادثه، صوت، صوت حادثه، خب معناش اینه پس متکلمیت خدا امر حادثه. خب چکارش کنن؟ از طرفی هم میخوان بگن کلام خدا قدیمه، احمد ابن حنبل سرش کتک خورده، باید درستش کنن. برای اینکه ثابت کنن، درست کنن که متکلمیت خدا قدیم است، اومدن گفتن آقا ما سه تا چیز داریم، اراده داریم، کلام نفسی داریم، کلام لفظی داریم. کلام لفظی حادثه، ارادم که اراده است، کلام نفسی داریم. حالا کلام نفسی در خبری ها میشه خبر، در انشایی ها میشه طلب نفسی. اینجا به درد ما میخوره، طلب و اراده، چون یا انشایی یا خبره دیگه. در استفهام دوباره میشه استفهام نفسی، استفهام لفظی. در فرض بفرمایید که تمنی و ترجی، میشه تمنی و ترجی نفسی، تمنی و ترجی لفظی. خب با این روش بحث رو حل میکنن، مشکل رو برمیدارن. چرا؟ به خاطر اینکه اولا کلام میشه قدیم چون میشه نفسی. دوم غیر اراده است، ولی اگه این اراده باشه دیگه میشه گفت آقا خدا متکلم، خدا مریده. من میخوام بگم هم مریده هم متکلمه، تکلم و اراده تو چیز مختلف هست. لذا در افق نفس هم اراده رو درست میکنه هم کلام رو درست میکنه، هر دو رو قدیم درست میکنه چون تو نفس الهیست. این صوت هم بله امر حادثه، لذا نمیاد مثل حنابله بگه آقا کلام قدیمه، یعنی صوت قدیمه، یعنی بین دستتین قدیمه، که بهش بخندن بگن آقا صوت چه قدیم نمیشه که. خب پس چه شد؟ دعوا سر این شد اونی که لفظ بیرونه که باش کار نداری. بریم تو افق نفس. در افق نفس دو صفت داریم یا یک صفت؟ اگه گفتیم دو صفت داریم، یکیش اراده است یکیش طلب، میشم اشاره. اگه گفتیم یک صفت داریم، خب اون اشاره میمونن. چرا؟ بخاطر اینکه طلب میشه همون اراده، کلام قدیم نشد شد اراده قدیم. خب لذا باید بررسی بکنیم، اینجا پرانتزی باز کنیم. آی آخوند همینجا که اومد گفت آقا وجدانی قضیه ما در افق نفس چیزی غیر اراده نداریم، وجدان مراجعه یه دم برهانیش میکنن. پس بحث معلوم باشه داریم وارد دیگه بحث اصولی میشیم، قشنگ در صاحب سامون پیدا بکنیم. خب یکی از ثمرات بحث آیونه اشاعره بحث اوامر امتحانیه. در اوامر امتحانی این سؤاله، بالاخره ابراهیم باید سره رو ببره سر حضرت اسماعیل یا نه؟ اشاعره میگن اراده نداشت، طلب داشت، طلب نفسی. اراده نفسی نبود، طلب نفسی بود در خدا، طلب لفظی هم که بود. ما ها باید بیاییم بگیم طلب لفظی بود اما اراده و طلب نفسی نبود، کلام بود اما پشتبانه نداشت. خب پشتبانه چجوری رو گفت؟ نمیگم راه برای معتزله و شیعه بسته، اما راه بر اونام همواره. چون ما یادتون باشه یه بحثی داشتیم میگفتیم انگیزه سخن متفاوته. در بحث خودمون میگفتیم انگیزه گاهی تطابق با واقعیت گاهی تطابق نیست در بحث اصول. حالا اونو بماند جای خود. شما الان یه وقت میگی آقا پاشو برو آب بیار، یه وقت واقعا این جمله شما مطابق با انگیزه تشنگیه، گاهی اوقات واقعا مطابق با انگیزه تشنگی نیست، مطابق با انگیزه امتحانه، گاهی اوقات مطابق با انگیزه تمسخره. میخوایم پاشی بری آب بیاری که مثلا فرض کن تا دروا میکنی چیزی بالا بخوره تو سرم بخنده. حالا در اینجا منصرفه به کدومه بحثه، اما در اینکه تطابقی بین این انگیزه ها وجود نداره الا به انصراف. مثلا میگیم اغلایی هم تطابق داره بین اون اراده انداز، من وقتی بحث میکنم لعجل الانبعاثه به اراده جدی. این بحث تو علم اصول نطرح کرده تو بحث های صبح همون یه دو ما پیش بودالیم هم که بود حالا در روایات اینجاست که خواهیم دید اینجا امام بحثی دارن. در روایات ما روایاتی داریم به نفع اشاعره محکم که خدا اراده داشت طلب نداشت، طلب داشت انشاء نداشت، مشیت لم یشاء. اینا با هم متفاوته. حالا باز آیا میتونیم توجیهش کنیم؟ یه موردش هست از امام صادق، طرف اومده سوال کرده گفته آقا چرا اینجور شد، حضرت پیداست این یارو حوصله بابا رو نداشته یا اینکه اون فهمش به این اندازه نبوده. گفته اینجوری به ما گفتن، من نمیدونم. او تعبیر من کافی هم امروز میدم بلا ورده و گذاشته دم کافی هم بیارم این روایت ها رو زیر این ببینیم حالا جامون فردا تو باب مشیت و قدرته همون بعد باب دوم سوم جلد یک
یقال بیاره.
بله
نه
میگه اینجور به ما رسیده، یعنی که همه از اجداد طاهرینمون اینجور ما گفتن. سوال میکنه آقا چطور شد این اون هست این نیست اون هست این دوتا و هم میگه دوتا، میگن چطور، میگه اینجوری به ما گفتن. یعنی جهنم مثلا ترس کنید که یه نوع تعبدی که این آقای بعد افتصایی که شرح کردن گفتن خب پیداست این سائل خیلی شعنی نمشته یا حالا احتمال هم حضرت حقیقه میکرده یه که تو جلسه نشسته بودن به هر علتی حضرت اون روزم خواست حرف بزنه. گفته گفتن یه پرانتز تو پرانتز داره باز میشه همینجوری یه بحثی تو موارد ممکنه معانیش این باشه در رابطه با اجماع به خصوص اجماعات خلاف. دیشب به مناسبت یه خلاف میدیدم این به ذهنم رسید که شاید اجماعات خلاف به نوعی به معنای تسالم باشه، نه اون اجماعی که ما میگیم. مثلا فرض کنید الان شما با یکی بحث میکنید، این رو روش البته مطالعه باز بکنید، من روش قدر مطالعه نه بحث یعنی بهش نرسید. اما یه اجماع قدما اینجوری میشه، شما الان من با شما بحث میکنم میگیم آقا حج باید از اول میقات محرم بشیم بریم جلو، سخن در اینه که حالا آیا یه لبیک بگیم یا سه تا لبیک بگیم. شما میگی حالا چی گفته بود از میقات باشه، میگم اون همه میگن. این بحث دوممون محل بحثه، این همه میگن نه اینکه حالا همه فقها که میگن حجته، یعنی این که مسلمه، این که دیگه شبهه توش نیست. همه میگن به ما و همه نمیخواییم حجیت بر قول همه بیاریم، میخواییم بگیم همه میگن یعنی به نوعی اطمینان داشت داریم، مسلم این شبهه توش نیست. الان دارید با هم بحث میکنید میگید این مورد این که همه میگن اما اون قسمتش محل بحثه. اجماعات خلاف رو نگاه بکنید تقریبا اینجوریه وارد بحث میشه، اولش میگه اما این مسئله این اجماع و طائفه است، این مسلمه پیش ما. حالا چرا مسلمه؟ ممکنه روایت داره، ممکنه اطمینان بوده، ممکنه مثلا، نه اینکه بگیم خود اجماع یه دلیل مستقلاله. پرانتز رو ببندیمش، الان بی مناسبت هم وارد شدیم اما حالا به چه مناسبت یاد این افتاد. اما در مسئله ما پس گفتیم که بحث در اینه که آیا سه چیز داریم یا دو چیز. در اون کلام لفظی کتن و تردیدی نیست اما قبول داره، اونم حادثه و محل بحث نیست. کلام نفسی موند که آیا داریم یا همون اراده است. آیا ما در افق نفس یه اراده داریم و یه کلام نفسی که این کلام نفسی در موردی که کلام از جنس انشاء باشه میشه طلب نفسی، از جنس خبر باشه میشه خبر نفسی. آیا ما چیزی به اسم کلام نفسی داریم یا نداریم؟ مرحوم آقای اصفهانی میگه که این بحث رو ما باید از دو زاویه بررسی کنیم. یک، آیا ممکنه در افق نفس صفت دیگری باشه؟ دو، آیا این کلام لفظی ما داله بر اون صفت دیگه هست یا نیست؟ پس روش ورود بحث آقای اصفهانی با مرحوم آقای آخوند و اینا که به وجدان مراجعه میکنن فرق میکنه.
ایشون باید برهان بیاره براش. مرحوم آقای آخوند خیلی راحت بود آقا رجوع بکنه در نفس چیز غیره ای نمیابی. چیزی نیست ما در اوضاع نفس یه چیز داریم. اشاعرم میگن دو چیزه استشهادم به برخی از اشعار میکنن که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. حالا این واقعیتش اینه که نمیشه از این الفاظ و اشعار ما بیاییم یه معنایی در بیاریم که بگیم آقا حتما مثلا موردی هست.
این دو چیزه یه دو طلب اراده که این همه بایدون طلب
نه دیگه یه اراده اراده نفسانی، دو طلب و نفسانی، سه کلام. این مال کیاست؟ این مال سه چیزای اشاعره. آیون معتزله میگن ارادت و نفسانیه که همون طلبه یا همون کلام و نفس. خب مرحوم آقای اصفهانی میگه وارد بحث بشیم بگیم آیا اساسا میتوانیم در افق نفس دو چیز پیدا بکنیم یا نه؟ دو، اگر دو چیز داریم آیا لفظ دلالت بر کدوم یکی از این دوتا میکنه؟ این بحثش از اینجا یه دنده نعکوس میخوادم، باید حواسا جمع بشه چون مطلبش بحث سختی میشه. حرف اشاعره رو یه بار دیگه بازبینی کنیم، میبینیم حرف اشاعره یه چیز دیگه هم تو دلش هست. حرف اشاعره پس این بود، یک اراده نفسانی داری، دو طلب نفسانی، سه کلام. یه چیز دیگه هم تو حرفاشون بود و اون این که این کلام یدل بر طلب نفسانی. میگفتن بین کلام و طلب نفسانی تطابق، این دلالت بر این میکنه. جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، این داله بر این. مرحوم آقای اصفهانی میگه این که در افق نفس دو صفت داریم یا نه، یه بحث. دو، این که لفظ دلالت بر طلب نفسانی بکنه، بحث دو. ایشون این نقطه دو با محدف میگیره، میگه من جوری تقریر میکنم در افق نفس دو چیز باشه، اب نداره، اما اصلا لفظ نمیتونه داله بر طلب نفسانی باشه، لذا این از دایره بحث ها خارجه، ولو اینکه باشه یا نباشه هیچ نمیتونه به کمک اشاعره بیاد، چون رابطه لفظ و معنا رابطه کلام است، کلام لفظی با اراده، نه رابطه کلام لفظی با طلب نفسانی که مدعای اشاعر است. اگه یکی بودن که اصلا ریشه اونا میره هوا، مثلا نداریم طلب و اراده اگه یکی شدن که دال بر اراده شد دال بر طلب هست، هم حرف اشاعره بنیان خراب میشه. میگه اصلا قبول سلمنا که ما دو تا چیز داشته باشیم، اراده نفسانی و طلب نفسانی، اراده نفسانی و کلام نفسانی، چون طلب یکی از شقوق کلامه، اما کلام لفظی معناش این کلام نفسانی نیست، این نمیتونه باشه. اراده
این قسمت جالی نیست،
همیشه نگفتیم چرا،
نه میدونم، میخوام میگم که اگه این دروگه خب به ضرر کسانی منتظر هم میشه دیگه
خب بشه. ایشون میگه نه، اولا میگه من نمیگم دوتا داری، گوش کنید، میگه امکان بودن دوتا هست، درست امکان داره دوتاش باشن، منتها اگرم دوتا باشند باز این کلام لفظی دلالت بر طلب نفسانی نمی کنه که اشاعره دنبالش بودن. این اصلا رابطه بحث ما نداره. کلام نفسانی، کلام لفظی دلالت بر اراده می کنه، لذا یا باید مثل معتزله بگید اراده و طلب یکی هست که خب ایچی، یا باید بگید اراده و طلب دوتان در نفس اب نداره، ولی لفظ ما کلام ما یدل را رون اراده. چرا باید به این لفظ نست به این طلب نفسانی کلام نفسانی نداره؟ پس حرف آقایون اشاعره را از زاویه دیگری مورد حمله قرار میده. خب برای اینکه ثابت بکنه ایشون که این مطلب باطله، حرف اشاعره میگه نگاه بکنیم تغییر مسئله به تعبیر خودشون یتوقف على بیان وجه الامتناع على الاجمال. میگه من مجملا این مطلب رو بگم. ایشون میگه نگاه کن آقا، ماهیات ده مقوله و یازدهمی نداره، اینم برهان داره. ما اینجا یه پرانتز باز کنیم، این معلوم نیست، حالا ببندیم، برهان نیست. خود کسان که مطرح کردن نگفتن برهان داره. یه جوهر داریم و نه تا عرض، اما این که واقعا نه تا ده تا نیست، یازده تا نیست، پونزده تا نیست، معلوم نیست. اما حالا ایشون گفت وجودم یا خارجیست یا ذهنی، اونم شکل ثالث نداره. ما پس ده مقوله داریم که جنس الاجناسن، نه تا عرض، یه دونه جوهر، دو تا وجود داریم، وجود خارجی وجود ذهن. بعدم میگن این ماهیات گاهی به وجود خارجی در میان، گاهی به وجود ذهنی در میان. جوهر خارجی وجود مبارک حضرت عالی، وجود خارجی. جوهر ذهنی همین وجود شما رو که من تصور میکنم، ما یا تصور من جوهران، بنابرای بحثایی که در بحث وجود ذهنی و بحث ماهیت علم گذشت و از اون برم موجود به وجود ذهنی. این هم یادمون باشه که میگفتن این موجود ذهنی یک حیثیتش کیف نفسانی است، یک حیثیتش وجود خارجی است، به حمل اولی به حمل شایعی اینو عوض می‌کرد. این یکی از راه‌حل‌های اصلی چی بود؟ بحث وجود ذهنی بود که از حاجی سبزواری هم مفصل خوندید که می‌گفت جوهر ذهنی جوهران به حمل اولی، ولی کیف و نفسانی به حمل شایعی. حالا میگه آقای مدعی، آقای اشعری، شما میفرمایید ما در افق نفس دو تا چیز داریم، یه اراده داریم، یه دونه چی؟ کلام نفسی. ما میگیم این کلام نفسی شما از کدوم مقوله است؟ یا میگید از مقوله کیفه؟ مقوله کیف یعنی قیام به نفسه داره. پس این میشه یکی از کیفیات نفسانی، کیفیات نفسانی هم به دلیل عقلی مضبوط و محصور معلوم چند تا. چیزی به اسم کلام نفسی نده. دوباره بگم، پس ما ده تا مقوله داریم، ماهیات دو تا هم وجود داریم، میریم سراغ این ماهیات. سوال بکنیم، میگیم آقای اشعری شما که میگی من در افق نفس یک اراده نفسانی دارم و یک طلب نفسانی یا کلام نفسانی، سوال میکنیم ازش، میگیم این کلام نفسانی ماهیت یا وجوده؟ اگه میگیم ماهیت، میگیم این باید از یکی از این ده ماهیتی باشه که هست، جوهر که نیست. میگید عرضه، اگه عرضه کدوم عرضه؟ یا قائم به غیر که میشه شیف، یا قائم به صورته که میشه علم. اگه قائم به صورته باشه یعنی چیزی که با صورتش در ذهن ما هست، این میشه علم. پس اونی که تو بهش اسمش رو گذاشتی کلام نفسانی شد علم. یا میگید نه، خودش یه حد نفسه، ماهیتیست که قائم به نفسه، خب میشه کیف نفسانی. شد کیف نفسانی، کیف نفسانی مضبوطن چندتان. ما کیف نفسانی رو که فلاسفه اومدن شماره کردن، نه ایمدن بقل دستش بگن چیزی هم بسنه کلام داریم، اراده رو گفتن و چی رو گفتن و اینا، اون بردن کلام رو نگفتن. پس ماهیت نمیتونه باشه. اما اگر میگید وجوده، بعد اینجا نگر داریم، میگه وجود عقل اشعری بهش نمیرسه، این حرف فراتر از فهم اوه، ولی درست ممکنه. به چه بیانی؟ فردا میگی ما تا همینجای دفاعی از اشعاره بکنیم، خودشون نیست و خداشون هستن. ایشون میگه اگه میگید ماهیت، میگن ماهیت. میگه اگه ماهیت قیام به صورت داره یا قیام به نفس داره، میگیم قیام به صورت نداره، علم نیست، قیام به نفس داره. میگه پس کیف نفسانیه، میگیم بله. میگه اونا محصوره، میگیم خب بی خود بحث کردن یا یه چی. برهان که نیورده داره که بگه شیش تا، خب اونا میگه هفت تا. برهان هم آوردی جا خودش برهان تو رد میکنه. ببینید یه بارش اینو میخوام یکیش بخونم. فهین ازن یقال، صفحه 264، این قیامه او به نفس امکانه به نفسه، در مقابل چار خط پایینتر که میگه و امکان قیامه او به نفس قیامه او به صورته. قیامه به صورت چرا میگه؟ تعابیر هم تعابیر کاملی شاید نیست. قیامه به صورت به خاطر این که معلوم با صورتش اندل عالم حاضره، معلومه به ذات. حالا چون به علم علم یه کیفیت نفسانیه، نباید اونو قسیم او قرار بده. میفرماید این قیام او به نفس امکان به نفسه، مثل صفات نفسانی علم و اراده و غیره اینا، فهو من الکیفیات نفسانیه و البرهان و قائم علی ضبط و حث را. چی گفتین؟ اونا میگن میگن ما میگیم روش میذاریم. گفت علی سینا یکی، منم یکی. اونم اشعری هم میگه آقا بنده میگم هست. اگه اینو میگی ضبط ها و عصرها، برمیگیره با سهر رو مرحوم آخوند. آقای آخوند که بلوشتن چیزی نیست، در حقیقت برگشت به همون حرف آقای آخوند، برهانی نشد که توش بیان ادعای برهان کنید. ول برهان و قائمون علا ضبط ها و عصرها و مدلولیت احد حال کلام لفظی. برهان هم میگه یکی از این صفات نفسانی ما مدلول کلام لفظی است، کلام لفظی است. مثلا اگه میگید اعلمو، این دلالت بر چی میکنه؟ بر علم میکنه. بگید اریدو، دلالت بر اراده میکنه. بگید اتمنا، دلالت بر تمنی میکنه. هر کدوم برای چی؟ ولا تجعلها کلام نفسانی، یا این کلام نفسانی درست نمیکنه. ولا تجعلها و این کان قیامه به نفس قیامه به صورت قیامن علمیا، میگه بله همه همینجورن، ولی این میره تو علم. صحابه بن حاضه الجهد داخلون فی مقولت العلم، این میشه مقوله علم. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما وقتی میگید زید میرود، دارید صورت رفتن زید رو در ذهنتون تصور میکنید. خب میشه علم به رفتن زید، میشه مقوله علم. پس درسته آقا اون اشاعره قطعا قیام به صورته نمیگن، اون نمیخوام بگن چون اون بعد العلمه، اون اولی رو میگن و دو اولی حق قبول ندارن. این منعوی از حق ان قیام کلام نفسی به کلام لفظی به نفس، این حق خوبیه که لا دخل له بالکلام نفسی. بله، اینکه شما صوتی رو میگید در صورت ذهنیتون میاری راجع به این و بعد اون قسمت وجودیش که آقای اصفهانی میخواد بگه حرف خوبیست ولی به عقل اشعری نمیرسه، میفرماد و این لم یتفتن له الاشعری، فردا انشالله بعد